أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيدنا الأستاذ از مجموع روايات وارده در باب تلف مال یعنی تلف بلیاد قاعده زمان بلیاد استفاده کردند که عین در عهده است. بعد فرمودن از روایات اتلاف هم همین استفاده می شود و برخی از اون روایات را بیان کردن. بعد فرمود با این روایاتی که میگه در باب اتلاف عین به عهده است، بعضی از روایات معارضه. یکی این صحیحه علی ابن جعفر بود فی کتاب عن اخی موسی ابن جعفر علیهما السلام قال سألته عن بختی مغتلم قتل رجلا فقام اخو المقتول فعقل البختی و قتله ما حاله. تا اینجا ولی صاحب البختی سمنه علی الذی عقر بختیه، سمن را به عهده اون کسی آورده که بختی را کشته. این صحیحه معارضه. اما صحیحه علوی در همین مسئله که فرمود صاحب البختی زامن للدیه و یقتص و سمن بختیه، می فرماد این معارض نی، این میگه سمنش را قصاص می کند، اما چی به عهده طرف آمده دیگه دلالت ندارد. لعل قصاص می کند از باب عینی که به عهدش آمده. فلا دلالت على ان السمن على العهده لاحتمال کون الاقتصاص لأجل ان البختی على عهدت، خود بختی بر عهدشه، حالا سمنش از باب قصاص بر می داره از باب تقاص. کما ان الظاهر عدم و مخالفت ما وردت فی شهادت زور لمامر، روایاتیم که در زمان شاهد زور آمده اینا هم با اون روایات گذشته مخالفتی ندارد. لولم نقل به موافقتها معها، اگر نگیم اینا هم موافقه اون روایات اتلافه که عین به عهده میارد، لااقل از این که مخالفتی ندارد. حالا روایتشو بیان میکنه. کسیت محمد ابن مسلم عن ابی عبدالله علیه السلام فی شاهد زور ما توبته قال یؤدی من المال الذی شهد علی بقدر ما ذهب من ماله ان کان النصف او الثلث ان شهد هذا و آخر و معه. فرماد توبش به این است که ادا کند اونی را که از مال او از بین رفته نصف یا ثلث. صحیحه جمیل عن ابی عبدالله علیه السلام فی شاهد زور قال ان کان الشیء قائما بعینه رد علی صاحبه، اگر هستش که بر میگردونن به صاحبش. و ان لم یکن قائما زمن این شاهد زور ما اتلف من مال رجل، زامن است چیزی را که تلف کرده از مال اون مرد. ایشون می فرماید اما الاولا فلا تدل الا على وجوب اداء المقدار المتلف، او میگه مقدار تلف شده رو باید ادا کند نصف یا ثلث، خود مقدار تلف شده را باید ادا کنه. اما الثانیه فالظاهر منها زمان و نفس المال، فرمود زمن به قدر ما اتلف من مال رجل، ظاهرش این خود مال به عهده میاد. و المراد به قدر ما اتلف نصفه او ثلثه او نحوه ما کما فی الاولا، پس اولی که فقط بیان مقداره، دومیم که میگه مال به عهده میاد. فکأنه قال انه ضامن لنصف مال اون شخصی که تلف شده یا ثلثش، لنصف ماله او ثلثه. و اما موثقه سکونی، باز در باب شاهد زور، و اما موثقه سکونی عن ابی عبدالله علیه السلام فی السفره المطروحه، و فیها در اون روایت اینجوریه، یقوم ما فیها ثم یؤکل لانه یفسد و لیس له بقاء، فان جاء طالبها غرموا له الثمن. میگه این روایت که میگه ثمن را این زامنه، این کاری به باب اتلاف ندارد، این مربوط به اینه که داره اجازه میده تلف کند و به قدر ثمنش را به اوجگار کنه بپردازه، این اصلا مربوط به باب اتزمان بالاتلاف نی. فالظاهر از این موثقه سکونی ان التقویم قبل الاتلاف. ها پس این و اما عطف است بر و اما سیعت الحلبی، والا این که جز روایت شاهد زور نی، این موثقه سکونی، نه این که قبلا داشت و اما سیعت الحلبی، این و اما عطف به اونه، یعنی شهادت زور تمام شد باز برگشت سراغ روایات دیگه، که چون موثقه سکونی ربطی به روایات شهادت زور نداره. فالظاهر منها ان التقویم قبل الاتلاف للاذن فی، این تقویم برای اجازه که میدهد، فما لم یقوم لا یجوز له ذلک، تا قیمت نکرده نمیتونه تصرف کنه، و هو حکم تعبدی لصلاح حال المالک لئلا یفسد ماله، این برای اینکه مال او فاسد نشود، کاری به باب اتلاف ندارد، یک حکمی است قطع نظر از قواعد برای اینکه مال او از بین نرود. بل لعل التزمین قبل الاتلاف للاجازت فی التصرف، بلکه شاید اینکه تزمین میکنه قبل از اتلاف، این برای اجازه در تصرف باشد. من حالا تو مطالعه نفهمیدم فرق این دو تا عبارت چی میشه، دوباره میخونم. فالظاهر منها، میگه ظاهر از این موثقه سکونی، جواب موثقه روشنه که این اصلا کاری به باب اتلاف ندارد، این ثمن را میگرد قبل الاتلاف. فالظاهر منها ان التقویم قبل الاتلاف للاذن فی، تقویم قبل از اتلاف برای اذن در اون اتلافه، اصلا اتلاف رو داره اذن میدهد، منتها میگه قیمت کن. فما لم یقوم لا یجوز له اتلاف، اتلاف تو قیمت نشه جائز نی، و هو حکم تعبدی برخلاف قواعد لصلاح حال المالک لئلا یفسد ماله. پس این تقویم مال قبل از اتلاف است برای اذن، و یک حکم تعبدیه، کاری به قواعد اتلاف و زمان نداره. بل لعل التزمین قبل الاتلاف للاجازت فی التصرف کما تشهد بهی مرسلت الصدوق. من تا آخر بخونم. قال قال الصادق علیه السلام افضل ما یستعمله الانسان الى ان قال و این وجدت تعامن فی مفازتین، تو بیابان غذایی را یافتی، فقومه على نفسک لصاحبه ثم کله، فان جاء صاحبه فرد علیه القیمه، صاحب شما قیمت رو بهش بده، فان ظاهرها ان مرید الاکل لابد له من تقویمه و جعل القیمت على نفس ثم یاکل، اول قیمت کنه، قیمت به عهدش بیاره بعد بخورد، فجعل الزمان هنا اختیاری للواجد و قبل الاتلاف. زمان اینجا یک زمان اختیاریه، نه زمان قهری، بحث ما در زمان کیه؟ قهریه. اگر این زمان اختیاری رو بیابیم، شما میتونید تون جواب بدید چند جور زمان داریم؟ زمان بالمسما داریم، زمان قهری داریم، زمان اختیاری. میشه اینجوری گفت دیگه، این زمان زمان اختیاری، اگه میخواد بخورد باید چیکار کند؟ قیمت را به عهدش بگذارد. یکی هم زمان بالمسماست که با عقد حاصل میشود، یکی هم زمان بالتلف و قهریه که با تلف و اتلاف میاد، یه زمان دیگه هم داریم، شرط زمان. بله شرط زمان. این چهار جور از زمان را میشه تصور کرد. حالا میفرماد این روایت و انکان بالاطلافه یستقر علی. قرازم این بود، این بلعل با اون اولی چه فرق داره؟ ظاهرن در اولی میخواد بگد که تقویم برای اذنه، در دومی میخواد بگه باب زمانه، اما زمان اختیاری نه زمان قهری که محل بحثه. در اول گوی حکم تعبدیه برای صلاح حال مالک، اصلا اذن دادن به قیمت گذاریه. در دومی میخواد بگه ولو تضمینه، اما این تضمین با اون تضمین چی فرق داره؟ هر گردی، هر گردوی گرده، اما هر گردی گردو نیستش. این تضمینه، اما اون تضمین محل بحث ما نیست. کیف کان این نزالک لا یخالف ما تقدم، یعنی کاری به بحث ما تقدم ما که زمان قهری و زمان بعد الاتلافه ندارد. و هنا روایات اخر ربما تحتمل مخالفت حال ما تقدم. یه سری روایات دیگری هست که اینا احتمال داره با ما تقدم. ما تقدم چی بود؟ عین بر عهده میاد در زمان اتلاف، این مخالف باشد. مثل ما وردت فی نکاح البهیمه، تعبیر نکاح البهیمه نمیدونم تو روایات یا ایشون فرموده وطی البهیمه میگن نکاح البهیمه، نمیدونم چی جور شده ایشون فرموده. حالا ببینیم، مثل ما ورده فی نکاح البهیمه، البته نکاح معنای اولیش وطیه، ولی بنا نیست تعبیر کنن در بهیمه. در بهیمه تعبیر به وطی میکنن، چون نکاح معنای متعارفش عقد ازدواجه. و در کلام الله هیچگاه اون نکاح به معنای لغوی نیامده الا یک جا. کجا؟ ربیبه؟ نه اونجا هم نیست. اونجا نکاح به معنی نکاح را میگم، اونجا که خود دخول آمده. نکاح در کتاب الله همه جا به معنای عقد ازدواجه، جز یک جا که به معنای لغویه. اموات؟ اما هم نیومه که، کجاش داره؟ همینجوری ساندویجی میگی؟ دخلود بهن نگه دخلود. چه ما امروز گیری کردیم، شنبه است، ما مریضیم، اینا اصلا ناخوش هست. ببینید من عرض میکنم نکاح در قرآن همه جا به معنای ازدواج آمده، نه به معنای لغوی وطی الا یک جا در محلل. در باب طلاق سوم که میگه تا نکاح نکند، اونجا مراد وطی است نه محض ازدواج. حالا آیش تو سوره بقره از ظاهرم پیدا کن. به هر حال مثل ما وردت فی نکاح البهیمه، این از نظر لغوی درسته، ولی از نظر فن متعارف یه قدری گنگه. که حسنت سدید المشتملت و علا تقریم قیمت البهیمه لصاحبها، گفته قیمتشو برای صاحبش باید قرامت بکشد. معللتن به انه افسدها علیها، چی آورده به عهدش؟ قیمت را آورده، نه خود حیوان موتوع را. این آمده قیمت را به عهده آورده، این مخالف است با اون روایات اتلاف که میگفت این به عهده میاد. و صحیحت و عبدالله ابن سنان المشتملت و علا تقویم البهیمه و اخذ سمن من الفاعل، روایتش باورقی نقل که اون روایت رو نقل کرده، تو روایت نکاح نبوده. این ظاهرا از قلم مبارک امام این خلاف صناعت انجام گرفته. و لا یخفا عدم و مخالفت مال مامر، اینا هم با گذشته ها مخالف نی. بلی یمکن ان یقال به ظهور ما فی ان العین مزمونه، اینا مقام اداه، میگه او رو بدهد، اما چی به ذمشه ازش چجوره؟ چی به ذمه ساکته، مال مقام اداه. بحث ما در مقام ادانی، بحث ما در ذمه است. میگه اینا مخالف نی چون مقام اداه. بلیم که نان یقال به ظهوره ما فی ان العین مضمونه، بگه اصلا عین مضمونه، حیث ان الظاهر منهما ان المعتبر فی التقویم و التقریم یوم الاحراق، قیمت روز سوزوندن را باید بدهد یا غرامت بکشد. ما ان یوم الافساد یوم الوت، روزی که فاسد شده روز وتی بوده، پس معلوم میشه چی به ذمه است؟ خود عین، که میگه یوم الاحراق باید قیمت یوم الاحراق را بدهد. ولعل الفصل بینهما کان کثیرا، کانه یه کسی میگه آقا این عنایت نداشته به یوم الاحراق، چون فرقی نمیکنه یوم الاحراق یا یوم ال چی؟ یوم الوت. میگه نه، ولعل الفصل بین یوم الاحراق و یوم الفساد و یوم الافساد و یوم الوت کثیر بوده، یه شش ماه طول کشیده. به حیث و تختلف القیمه فی الیومین مع انه لم یستفسل، ترک استفسال دلیل بر عمومه، یعنی قیمت یوم الاحراق را باید بدهد، چه روز احراق و روز فساد یه قیمت باشد، چه روز احراق و روز فساد دو قیمت باشد. این که یوم الاحراق مطرح شده معلوم میشه چی به عهده است؟ عین به عهده است. الا ان یقال انه لا دلیل علی خروج البهیمه من ملک صاحبها بالوقت، مگر بگید که نه، این که میگه قیمت یوم الاحراق از این جهته که این عین تا روز سوزوندن به ملک آقای مالک چجوره؟ باقیه. وقتی به ملک او باقیه معنا نداره بگیم قیمت یوم الافساد به ملک او باقیه، یوم الاحراق فقط باید بگیم که از ملکش خارج میشد. الا ان یقال، این که یوم الاحراق گفته نه برای این که عین به ذمه است، بلکه برای اینه که عین از ملک آقای صاحبش تا یوم الاحراق خارج نشده. الا ان یقال انه لا دلیل علی خروج البهیمه من ملک صاحبها بالوت، با ملک از ملک صاحبش با وت خارج نشده. لکن لما کان الحکم الشرعی ذبحها تقوم و تذبح فلا شاهد فی حال ما ذکر، شهادتی ندارد بر اینکه عین به عهده میاد. من نهو قد یکونو یوم تقریم غیر و یوم الادا، با اینکه تازه ممکنه روز تقریم با روز ادا هم فرق کنه، اگه بنا بود عین به ذمه بود باید قیمت یوم الادا باشد. فتدبر، که نمیشود گفت ملکشه، اگر یه حیوانی موتوعه انسان قرار گرفت لحمش حرامه، شیرش حرامه، نسلش حرامه، همه چیزش حرامه، ما در ملکش باقیه چیکارش کنه؟ ملکیت او بی اثره. اگر بنا شد حیوانی موتوعه شد، شما بگید تا روز آتش زدن و تقریم ملک صاحبشه، میگیم این ملک چه فایده‌ای دارد؟ بعد از آنی که لحمش حرام، نسلش حرام، شیرش حرام، حق فروش به دیگری هم ندارد، هیچ استفاده حق نداره ازش بکند، این ملکیت میشه بیچی؟ تو مخواستی همینه بگی؟ همکار توست یا هم با هم همکاری؟ بعد ببینید اولویت غیر ملکیته، ملکیت بحث اون عقل اختصاصه نه ملکیت. ملک لغوه، حق الاختصاص که توالتش هم آدم حق الاختصاص بهش دارد، اونجا دارد که میشه و توالت ها رو فروخ، حق شیخ در مکاسب اونجا دارد دیگه، جمع بین روایات سمن العذر سختون و لا بأس به بیع العذر مجلسی قدس سر رو، بدبختی ما اینجا بوده، مجلسی قدس سر رو آمده فرموده این لابه از سبه بیع العزره، مال اونجاییست که از عزره استفاده میکنن که بلد اصفهان و سایر امثالش. اون که میگه سمن العزره سحتون، مال اونجایی که استفاده نمیکنن. بس اینه که من عرض میکنم حق الاولویه غیر از اونجا گفتن اگه میخواد عزره رو بفروشد قائلین به حرمت گفتن حق الاختصاص رو بفروشد. ما ملکیت رو عرض میکنم، فتدبر شاید اشاره به این باشه که ملکیت اصلا لغبه. اللهم الان یقال که در حیوانی که بناس ببرندش جای دیگه، حیوانی که غرض زهرشه نه لحمش، مثل الاغ و قاطر و اینا، اینا درسته که حرامه، اما چون ملکشه میتونه ازش چیکار کنه، استفاده کنه، تا اونجاست میتونه سوارش بشود. البته اون دیگه ذبح نمیشد. در باره مذبوح ملکیت معنا نداره. میگم در باره مذبوح، من حرف ما پس گرفتم، بس سر اون موتویه که ذبح میشود. موتویی که ذبح میشود ملکیت او تا یوم الاحراق لغوه. چرا لغوه؟ چون اعتبار ملکیت مثل همه اعتبارات باید دارای چه باشد؟ اثر باشه. شما بیاید مثلا ستاره مریخ را با حاج کاش خانوم که یه درخت بزرگی بوده ته دوره اون با قلعه ته اون چی آخرای با قلعه درخت کاج بزرگی بود، با او ازدواج کنید، صیغه ازدواج بخونید، ازدواج محقق میشه؟ نه، برای اینکه اصلا اعتبار ازدواج یکونه چی؟ لغوا. اثر میخواد، امور اعتباری اثر میخواد. پس چجوری قیمت میکنن گیجولا؟ پس چجوری قیمت میکنن؟ پس چی کارش کنن؟ اون روز ارزش وطیی داشت نه ارزش گوسفندی. آقای گیجولا، اینا دیگه مسائلی نیست که شما بگید. فرض میکنن اگر این حیوان موتوع نبود چقدر قیمتش بود؟ اونو میدن به صاحبشو میسوزونندش. فرض میکنن یفرزو که اگر موتوع نبود چقدر قیمتش بود؟ چی میگه؟ شما میفهمی چی میگه؟ میگم آقای بزرگوار اصلا چرا گوش نمی کنی؟ میگم ملکیت حیوان موتوعی که بناس زب بشود ملکیت او تا بناس بسوزونن ملکیت او تا یوم الاحراق لغوه. معقول نی، چون ملکیتش اثری نداره. میگی بچی تو قیمت میکنن؟ میگم این بعید از شما که بگید. قیمتش اینه که فرض میکنن اگر این حیوان موتو نبود چقدر قیمت داشت، حالا همون قیمت رو میدن. توجه بفرمایید، جریمش میکنن آقای بزرگوار، جریمش میکنن. عجب گیری کردیم ها. ادامه بدید. و و اما ما وردت من اون تعذیر است، تعذیر واطی حیوان، یه تعذیرش بین پولش ارزش میگیرن، حیوان هم چیکار میکنن؟ آتیش میزنن، ذبحش میکنن، آتیش میزنن. و اما ما وردت من ان فی فقع عین الدابه ربع ثمنها، یه چشم دابه را در آورد یه چهارم ثمنش رو باید بدن. اینجا اومده چی رو به عهده آورده؟ ربع ثمن، نه خود چشم. ربع ثمن ها یوم فقعت العین فهو امر تعبدی علی خلاف القواعد فی عرش الجنایات. یه چهارم خصوصیت نداره، یه چشم یه چهارم خصوصیت نداره. قاعدش بود بگن این حیوان با در آوردن یک چشم چقدر از ارزشش کم شده، نه اینکه بیان بگن یه چهارم قیمت. در حیوانات وقتی ضرری بهشون میرسد عرش باید حساب بشد، یعنی تفاوت ما بین صحیح و چی و مای. گاهی ممکن است یک حیوانی باشد که یک چشمشو در بیارن به قدر نصف قیمتش پایین بیاد، گاهی ممکنه حیوانی باشد یک چشمشو در بیارن یه چهارمشم کم نه. اینم یه امر تعبدیه، اصلا ربطی به باب زمانات نداره. کما ان ما وردت فی دیت الکلب کذالک. اونجا هم چیه؟ دیه یه سگ مثلا 40 درهم. این تعبدیه وفق قواعد، تعبدیه ولی قاعده مود قیمت کنن. سگ چقدر قیمت داشت؟ قیمت سگا بدن. سگی را که سگ نمیدونم زراعت است، سگ حراست، سگهایی که قابل خرید و فروش هستن، این سگی که قابل خرید و فروش اگه کسی از بین برد، قاعده این است قیمتشو بدهن. یه سگ ممکنه 1000 تومن قیمتش باشه، یه سگ 100 هزار تومن، نه اینکه بیان بگن 40 درهم. اگر ما اون روایات را توجیه نکردیم به اون توجیهی که اون روز عرض کردم که 40 درهم قیمت متعارف اون روز بوده، اگر اونو نگفتیم باید بگیم حکم حکمان تعبد، کاری به باب زمانات نداره. کمالات و خالفه ما ورد. نمیخواید صلوات بر امام بفرسی؟ کمالات و خالفه ما وردت فی عتق عهد شرکای حسته. گفتم صلوات بفرستید، مظلومیت امام را که میدونید دیگه. امام با این فقهش اونقدر علیه فقهش تبلیغ شده بود، من نوشتم تو زندگیم دیگه، که ما وقتی میخواستیم 2-3 روز هم بریم ببینیم فقهش چجوریه، اینقدر تبلیغ شده بود که ما میگفتیم 3 روز هم بریم وقتمون هدر میره، اگه بریم و نپسندیم 3 روز هم بریم وقتمون هدر میره، تا بعد که استخاره کردیم فلو آی فکور رو رفتیم. این فقیه و این فقه، این فقیه و این فقه کارش به اونجا رسیده بود. آگاه باشید، بیدار باشید. بله بگذاریم. کمالات و خالف و ما وردت فی عتق عهد شرکای. گفت که حضرت آی اخوی نقل کرد، گفت وقتی رفتم نجف بعد از یه داستانی که با امام داشتم، امام فرمود آقای ثانی من اینجا که آمدم کاری کردم، اولین کاری که انجام دادم این که شروع کردم به درس دادن، درس رو شروع کردم برای اینکه آبروی حوزه علمیه قم رو حفظ کنم. البته شما هیچ کدوم نمیدونید یعنی چی، چون شما ها نبودید اون وقت و نمیدونستید اون وقت رو، چون اون وقت معروف بود میگفتن قمی ها روز خونند و سواد ندارند دیگه، چه برد امامش هم که حالا چیزای دیگه میگفتن که اصلا اون که هیچی میگفتن، نعوذ بالله بافتست به هم در اصول و فقه، میگفتن که سواد ندارند و روز خونند. امام فرمود وقتی رسیدم نجف اولین کاری که کردم درس رو شروع کردم تا آبروی حوزه علمیه قم رو حفظ کنم. صلوات و تحیات خداوند. و روح امام آقای بروجردی و مرحوم حائری و بزرگان دیگری که حوزه را نگه داشتن و روحانیونی که آبروی اسلام و روحانیت را نگه داشتن و نگذاشتن این آزادی های حوزه و این قداست های حوزه از بین برود، خیلی حق دارن بر سر ما. به هر حال کمالات و خالف و ما وردت فی عتق عهد شرکای حسته، اونجایی که یکی از شرکای حصه خودشا آزاد کرد، من انه یقوم و یجعل قیمته علی المعتق، یه چهارمش آزاد کرد قیمت میکنن، باقی دیگه قیمتا رو گردن بنده میگذارن که چیکار کند که بیارد و آزاد بشه. فان المراد المعتق یا معتق ما وردت فی عتق عهد شرکای حصته من انه یقوم و یجعل قیمته، بخون عبارت از حفظ میگی عبارت سابقا بچه ها که میرفتن عمه جوز بخونه از حفظی میخونده. میدونم اونا چی کار کنن، پولش کی بده؟ پس اینکه معتقه که، پس اینکه میشه معتق که من گفتم، معتقد از من معتقد خوندم که معیدی رسمی امرو خیلی اوزاد پس منیم که اول همینو خوندم چه اضافه نگفتی شما فَإِنَّ الْمُرَادَ اِلْزَامُهُ بِالشِّرَاءِ این عبد رو الزامش میکنن به شراء فَإِنَّ هِيَ اَجْنَبِيَّةٌ عَنِ الْمَقَامِ اونجام که قیمته باز از بحث ما چجوره بیرونه وَإِنْ اَمْكَنَ اِسْتِفَادَةُ قَاعِدَةِ الْاِتْلَافِ مِنْهَا كَمَايَتِ ولو میتونیم قاعده اِتْلَاف رو ازش چیکار کنیم استفاده کنیم اون یه مولا که یه سهم خودش آزاد کرد سبب شد که بقیه هم چه بشود سهام بقیه هم هدر برود اونا هم مجبور بشن آزاد کنن فالعمدت و فی المقام برگردیم دوباره دو ورقه فالعمدت و فی المقام کی؟ سیعت و علی ابن جعفرن المتقدمه همون سیعه اول سألتو عن بختی مغتلن قتل رجلن فقام اخو المقتول فعقر القتی فالعمده سیعه علی ابن جعفر از ظاهرتو فی ان قیمت المجنی علی القاتل فلا بد یا استصرف یا کار دیگه برای فردا بقیه بحث انشاءالله.